جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
9 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. محمود احمدی نژاد میگوید آماده است با بوش مستقیما درباره مناسبات دو جانبه ایران و آمریکا گفتگو کند. و قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا در مورد لایحه خروج نیروهای آمریکایی از عراق به توافق رسیدند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش. امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و 24 آوریل 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب باشید و همراه ما تا پایان این مجله بامدادی. در آغاز تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. 9 سرباز آمریکایی روز دوشنبه در عراق کشته شدند. به گفته ارتش آمریکا این 9 سرباز آمریکایی در اثر انفجار یک خودروی حامل بمب در عراق کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد انفجار در یک ایستگاه بازرسی در استان دیاله در شمال شرقی بغداد به وقوع پیوسته است. برابر این گزارش، در این انفجار 20 سرباز آمریکایی و یک غیر نظامی عراقی نیز زخمی شدند. سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی العالم از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت احمد در مصاحبه‌ای با این شبکه تلویزیونی گفته است که آماده است درباره مسائل دو جانبه ایران و آمریکا و همینطور موضوعات بین‌المللی با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا مستقیما گفتگو کند. آقای احمدی نژاد افزوده است که این مذاکرات باید با حضور خبرنگاران باشد، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی از مذاکره غیرعلنی تجربه خوبی ندارد. در همین حال گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا در صورتی با تهران مذاکره می‌کند که جمهوری اسلامی بنا به خواسته جامعه بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رهبران حزب دموکرات آمریکا که کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را در اختیار دارند روز دوشنبه در مورد لایحه خروج نیروهای آمریکایی از عراق به توافق رسیدند. بنابر این لایحه، خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید از اول ماه اکتبر سال جاری آغاز تا ماه مارس سال 2008 تکمیل گردد. لایحه مذکور انتظار می‌رود در این هفته در کنگره آمریکا به رأی گذاشته شود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده است در صورت تصویب لایحه‌ای شامل جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این لایحه را وتو خواهد کرد. هزاران تن از شهروندان ارمنستان دوشنبه شب در یادآوری کشتار دست جمعی ارامنه توسط ترک‌های عثمانی در آغاز قرن در جوان پایتخت ارمنستان راهپیمایی کردند. راهپیمایی مذکور در آستانه 92مین سالگرد واقعی صورت گرفت که ارامنه و بیش از 20 کشور جهان از آن به عنوان نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی یاد می‌کنند. امروز سه‌شنبه از سوی ارامنه به عنوان سالروز کشتار دست جمعی ارامنه توسط عثمانی تعیین شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه وارد مصر شد. آقای گیتس در دیدار خود از روسیه سعی خواهد کرد از دیگرانی‌های این کشور درباره طرح دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی بکاهد. و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تایید کرد که روز چهارشنبه در ترکیه با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره برنامه اتمی این کشور گفتگو خواهد کرد. این نخستین دیدار میان دو طرف از بعد از تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل است.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ پیشنهاد گفتگوی مستقیم با جورج بوش توسط محمود احمدی نژاد. تحریم 14 مؤسسه از کشورهای گوناگون به دلیل معاملات ایران. گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران در عرضه و صدور گاز و مطالب متنوع دیگر که بگذاری در طول برنامه ببینیم. در ادامه پیکار تبلیغاتی دولت‌های ایران و آمریکا علیه یکدیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره مستقیم با جورج بوش رئیس آمریکا اعلام آمادگی کرد. آقای احمدی نژاد که با خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم که شبکه ایست عربی و متعلق به جمهوری اسلامی ایران در تهران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که آماده است با جورج بوش در مورد مسائل دو جانبه و موضوعهای بین المللی وارد مذاکره شود، به شرط آنکه با حضور خبرنگاران باشد، چون به گفته او ایران از مذاکره غیر علنی تجربه خوب ندارد. محمود نژاد پیش از این هم جورج بوش را به مناظره تلویزیونی دعوت کرده بود. انتشار عربی سخنان دیروز محمود احمدی نژاد در سایت اینترنتی تلویزیون العالم که ترجمه فارسی آن را با تغییراتی و بدون ذکر نام جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایرنا خبرگزاری دولتی ایران منتشر کرده است، در واشنگتن چندان جدی گرفته نشد. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید دیروز به خبرنگاران گفت آقای جای پیشنهاد مناظره تلویزیونی یا نمایش رسانه‌ای غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. سخنگوی کاخ سفید افزود که آمریکا همچنان بر موضع بارها تکرار شده خود پایبند است و آماده گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی است، به شرط آنکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با العالم نیز مانند سخنرانی‌ها و گفتگوهای پیشینش بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأکید کرد. از اورانیوم بسیار غنی شده میتوان در ساختن سلاح اتمی استفاده کرد. علارغم تأکید مکرر جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، آمریکا و اتحادیه اروپا به این فعالیت‌ها با سوءظن می‌نگرند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم را فوراً متوقف کند و به میز مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان بازگردد. چهارشنبه فردا علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ترکیه دیدار و با یکدیگر درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. خاویر سولانا روز گذشته گفت که اگر ایران نپذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، نمی‌توان به ادامه مذاکرات خوشبین بود. او ابراز امیدواری کرده است که ایران شرط را روز چهارشنبه تا بشود مذاکرات را از سر گرفت. علی لاریجانی پیشاپیش گفته است که از ما نخواهید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواهان شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست شرم الشیخ شده است. خانم رایس روز دوشنبه در گفتگوی با نشریه تایمز چاپ لندن همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. رادیو حکومتی ایران با اشاره به درخواست‌های صورت گرفته از مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت در کنفرانس شرم الشیخ مصر، خواستار تغییر رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی شد. نشست بین المللی شرم الشیخ که به مسئله ایجاد ثبات و امنیت در عراق می‌پردازد، 13 و 14 اردیبهشت با حضور مقامات عراقی، وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق و همچنین وزیران خارجه 5 عضو شورای امنیت آلمان، ژاپن و کانادا برگزار خواهد شد. این نشست ادامه نشست مشابهی است که یک ماه پیش در بغداد و با حضور مقامات ایرانی برگزار شد. به گزارشی از آرش ایرانی در این پیوند توجه فرمایید.
صدای جمهوری اسلامی در یادداشت سیاسی سوم بود با اشاره به درخواست‌های صورت گرفته از مقامات ایرانی برای مشارکت در کنفرانس شرم الشیخ مصر، خواستار تغییر رفتار آمریکا در قبال ایران شد.
آزادی دیپلمات‌های ایرانی، کنار گذاشتن تلاش‌های مربوط به تشکیل ائتلاف ضد ایرانی در منطقه و اعلام صریح آن، پایان دادن به اتهامات نسبت داده شده به ایران در خصوص دخالت در ناامنی‌های عراق و تأیید نقش محوری دولت منتخب عراق درباره مسائل مربوط به این کشور از جمله شاخص‌های تغییر رفتاری آمریکا محسوب می‌شوند که تاکنون کارنامه دولت بوش درباره همه آنها منفی بوده است.
پیشتر عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه کیهان اعلام کرده بود تا وقتی 5 تن از عوامل جمهوری اسلامی ناآرامی‌های عراق توسط آمریکا دستگیر شده اند، آزاد نشوند، مشارکت جمهوری اسلامی در نشست شرم الشیخ با مشکل و مانع روبرو خواهد بود. این شرط بلافاصله با واکنش منفی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا مواجه و رد شد. مقامات نظامی آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به تجهیز شورشیان عراقی و تشویق آنان به ایجاد ناامنی آن کشور متهم کرده و مهماتی که گفته می شود ساخت ایران است و در اختیار این گروه های تروریستی قرار می گیرد را در معرض دید خبرنگاران قرار داده اند. با این حال خانم رایس روز دوشنبه در گفتگویی با نشریه فاینانشال تایمز تأکید کرده که دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند جمهوری اسلامی با رد هر گونه مذاکره با آمریکا زمینه را فراهم میکند تا کشور در مجامع بین المللی مدعی شود که جمهوری اسلامی ایران حاضر به هیچ گونه مذاکره و رسیدن به توافق از راه‌های دیپلماتیک نیست و راه هر گونه مصالحه را مسدود میکند. آرش ایرانی، تهران.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
14 مؤسسه صنعتی از کشورهای گوناگون به معاملات نظامی با ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تحریم این مؤسسه ها و شرکت ها به دلیل انتقال ابزار و تجهیزات مربوط به سیستم موشک بالستیک یا تجهیزات کشتار جمعی به ایران و یا خرید این تجهیزات و ابزار از ایران صورت میگیرد. 3 شرکت چینی، 1 مؤسسه دولتی پاکستان و شرکت‌های از مالزی، سنگاپور و مکزیک از شمار شرکت‌های مورد تحریم آمریکا هستند که نام آنها روز دوشنبه اعلام شد. افزون بر اینها، نیروی هوایی و دریایی سوریه و همچنین مؤسسه صنعتی دفاع و دفتر تجهیزات ارتش این کشور هدف این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا از ذکر جزئیات چگونگی تحریم این مؤسسات خودداری کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت شرکت‌ها و مؤسسه ها پیشتر دلیلی مشابه مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند و به این اعتبار اعلام تحریم مجدد این دسته از شرکت ها صرفاً جنبه نمادین دارد.
این رادیو فرداست.
در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از امضای یک تفاهم‌نامه 30 میلیارد دلاری با اتریش برای صدور گاز به اروپا سخن می‌گوید، اختلاف نظر میان هواداران و مخالفان صدور گاز به بازارهای جهانی همچنان در محافل رهبری جمهوری اسلامی ادامه دارد. ابهام بر سر گزینه‌های ایران در عرصه گاز. موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تفاهم‌نامه 30 میلیارد دلاری که شنبه 21 آوریل بین شرکت ملی نفت و شرکت اتریشی OMV برای بهره برداری از منابع گازی ایران در خلیج فارس به امضا رسید، پرسش‌های را هم در عرصه داخلی ایران و هم در فضای بین‌المللی مطرح می‌کند. OMV در سال 2001 قراردادی را برای بهره برداری از منابع نفت در غرب ایران با تهران امضا کرده بود، اما این نخستین بار است که به مشارکت در طرح‌های گازی ایران روی آورده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، امضای تفاهم‌نامه روز شنبه را مهمترین گام برای صادرات گاز ایران به اروپا توصیف کرد. اما صدور گاز توسط ایران با مخالفت سرسختانه بخش از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبروست. مخالفتی که ظاهراً در دستگاه مقننه نیز هوادارانی پیگیر دارد. کمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یک شنبه بار دیگر بر مخالفت این کمیسیون با هر گونه صادرات گاز به کشورهای دیگر تاکید، با تکرار این استدلال که تا 20 سال دیگر تولید گاز ایران کمتر از مصرف آن است و کشور اصولا مازاد گاز ندارد که بخواهد صادر کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مرداد ماه 1385 در گزارشی نوشت با توجه به حجم نیازهای داخلی صادرات گاز باید از اولویت‌های تصمیم گیری کشور خارج شود. در عوض گزینه وزارت نفت جمهوری بر امکانات ایران برای پاسخگویی به بخش از نیازهای بازار جهانی علاوه بر بازار داخلی تأکید دارد. این اختلاف نظر تصویر روشنی از سیاست نهایی ایران در عرصه گاز به دست نمی‌دهد. فضای بین‌المللی نیز بر تفاهم نامه روز شنبه سنگینی می‌کند. با توجه به جو حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در رابطه با پرونده ایران، آیا این تفاهم نامه به یک قرارداد نهایی بدل خواهد شد؟ سخنگوی OMV ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه گفت این شرکت نظر به اروپایی بودنش طبعا معاملات خود را بر پایه قوانین ناظر بر اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی انجام می‌دهد.
فریدون خاوند در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا، از آن که به گفتگو با سخنگوی کمیته بحران زندانیان سیاسی ایران بپردازیم، گزارشی داریم در پیوند با مهمترین کانون همچنان بحرانی منطقه عراق. مسئله تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق همچنان مسئله روز در واشنگتن است و در همین پیوند رئیس جمهوری آمریکا با ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا عراق در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. همکارم پریچهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
در حالی که انفجارهای انتحاری همچنان در بغداد ادامه دارد، بامداد روز دوشنبه پرزیدنت جورج دبلیو بوش با ژنرال دیوید پتروس فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق در دفتر کار خود در کاخ سفید ملاقات کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان این ملاقات به چند تن از خبرنگارانی که در آن گفت ژنرال پتروس مأموریت بسیار مهمی را در جهت تأمین امنیت کشور ما و برقراری صلح در جهان بر عهده دارد. این مأموریت کمک به شکل گیری و برقراری ثبات در دموکراسی نوپای عراق است، برای که این کشور عراق بتواند از خود دفاع کند، خود را اداره کند و در مقام یک متحد در پیکار علیه افرادگرایان و رادیکال ها به ما کمک کند، رادیکال هایی که در پی آسیب رساندن به ما هستند. قرار است جنرال پتروس در جلسه مشترک دو مجلس کنگره آمریکا حضور یافته و اعضای آن را هم از دموکرات ها و جمهوری خواهان در جریان حوادث عراق قرار دهد، در جریان آنچه در مسیر صحیح پیش می رود و آنچه که در جهت صحیح نیست. رئیس جمهوری آمریکا در اشارات خود در کاخ سفید گفت پیشرفت های در عراق در جریان است، بمب‌گذاری های وحشتناک در جریان است. یکی از چند خبرنگار حاضر از رئیس جمهوری پرسید رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید که شما در مرحله انکار واقعیات در عراق هستید و به همین جهت کنگره لایحه‌ای را خواهد گذراند که تاریخ خروج سربازان آمریکایی به صورت منصفانه و منطقی در آن آورده خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت من قویاً بر این باورم که سیاستمدارانی که در واشنگتن هستند ژنرال‌ها بگویند که چه باید بکنند و من باز بر این باورم که تعیین یک تاریخ از پیش تعیین شده اشتباه بزرگی خواهد بود. اشتباه برای دشمنان که در انتظار فرصت خواهند ماند، اشتباه برای مردم عراق که در جهت اهدافشان فعالیت نکنند و همچنین دلسردی نیروهای آمریکایی در عراق.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد. و ما در ایران گزارش‌هایی که از وضعیت مهرداد لهرائی زندانی سیاسی می‌رسد، حال او را وخیم توصیف می‌کند. مهرداد لهراسبی از قدیمی ترین زندانیان حادثه 18 تیر سال 78 سرکوب جنبش دانشجویی همکنون 2 سال است که در زندان رجایی شهر میبرد. همکارم هومن سیسان خبرنگار رادیو فردا در گفتگو با امین موحدی سخنگوی کمیته بحران زندانیان سیاسی در خارج از کشور و فرزاد حمیدی از زندانیان سابق سیاسی درباره وضعیت مهرداد لهراسبی پرسیده است. امین موحدی میگوید
آقای مهرداد لهراسبی که از 18 تیر 78 در زندان به سر میبره و به 15 سال زندان محکوم شده، بسیار از نظر روحی و جسمی در وضعیت وخیمی در زندان رجایی شهر به سر میبره. ایشون طی تماس کوتاه اعلام کردن که فشار بر روی ایشون بسیار زیاد شده و رژیم قصد داره ایشون رو به نوعی از بین ببره با فشارهای روحی و جسمی.
فرزاد حمیدی درباره انتقال مهرداد لهراسبی به زندان رجایی شهر میگوید
آقای مهرداد لهراسبی به عنوان قدیمی ترین زندانی حادثه 18 تیر ماه 78 از 2.5 سال پیش ایشون رو منتقل کردن به زندان رجایی شهر که در بند قاتلین و سارقین مسلح زندانی شده. وضعیتش بسیار اسفباره، در یک مکان 2 متر در 1 متر بر روی زمین زندگی میکنه و بر سر مواد مخدر در اونجا درگیری های خونی صورت میگیره که جان مهرداد لهراسبی در این درگیری ها در خطره. ایشون نه پول دارن کسی که از ایشون حمایت بکنه
آیا وکیل ایشون پیگیر وضعیت ایشون هستن؟
ایشون کاملا بی‌پناه هستن، برای اینکه وکیل ندارن. من شخصا 8 ماه و نیم با ایشون در زندان رجای شهر بودم، از نزدیک شاهد وضعیت بسیار ناگوار ایشون هستم. آقایان خادم به عنوان رئیس حفاظت زندان رجای شهر، آقای علی محمدی به عنوان معاونت زندان رجای شهر مسئول جان ایشان هستند. هر چه سریعتر از رژیم تقاضا میکنی ایشون رو به عنوان شخص بی گناه و بی پناه آزاد بکنن، برای اینکه جای ایشون در زندان و به ویژه زندان رجای شهر نیست و نخواهد.
فرزاد حمیدی از زندانیان سابق سیاسی و امین هدی سخنگوی کمیته بحران زندانیان سیاسی در خارج از کشور در گفتگو با رادیو فردا در پیوند با وضعیت مهداد لهراسبی از قدیمی ترین زندانیان 18 تیر 78 ساعت 7:21 بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از احضار مدیر مسئول 3 روزنامه کارکنان دولت خبر داده است. به نوشته این روزنامه، الیاس حضرتی، محمد جواد حقشناس و حسین شریعت مداری مدیر مسئولان 3 روزنامه اعتماد، اعتماد ملی و کیهان اعلام کردند هنوز احضاریه‌ای دریافت نکردند. این روزنامه نوشته اتهام روزنامه اعتماد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا با شکایت وزارت بهداشت و یکی از کارمندان وزارت نماینده دادستان است. محمد جواد حقشناس هم با شکایت مدیر امور حقوقی شرکت ایران خودرو، فرماندار اسلام شهر و وزارت کشور و سازمان بسیج دانشجویی و نماینده دادستان احضار شده است. روزنامه سرمایه در گزارشی از تجارت 2200 میلیارد تومانی سیگار در کشور خبر داده و نوشته که قیمت انواع سیگار داخلی و وارداتی بین 10-40% افزایش یافته است. این روزنامه سود حاصل از سیگار برای نهادهای دخیل در آن را 140 میلیارد تومان اعلام کرده است. روزنامه اعتماد ملی خبر داده که با گذشت 3 روز از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی، فرمانده نیروی انتظامی به مجلس فراخوانده شد. به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم امروز باید به کمیسیون امنیت ملی مجلس برود تا درباره تصویری که از اول اردیبهشت چهره پایتخت را تغییر داده توضیح دهد. این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس هم مانند دیگر ساکنان تهران حتما چهره این روزهای میادین بزرگ خیابانهای مرکز و شمال شهر تهران را به خوبی دیدند. مکانهایی که به راحتی به صحنه‌هایی برای اجرای مانورهای یگانهای ویژه نیروی انتظامی تبدیل شده است. اعتماد ملی توصیف چگونگی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی نوشته، برخوردهای ارشادی این روزها به جای کلام و ادبیات آرام به برخی دستگیری‌ها و بازداشت‌ها تبدیل شده است. روزنامه همشهری سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی گرانی مسکن معرفی کرده است. به نوشته این روزنامه، در حالی با توجه به برنامه‌های اعلامی دولت نهم انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بازار مسکن از روی کار آمدن آن بالا است، اما نابسامانی بازار مسکن در سال گذشته و افزایش شدید قیمت و اجاره مسکن این نگرانی را ایجاد کرده که در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کرده و عملاً قدرت خرید و اجاره مسکن مردم را کاهش دهد. و روزنامه کارگزاران خبر داده که کوپن ارزاق شهرهای بزرگ قطع می شود. به نوشته این روزنامه، بر اساس تبصره 15 قانون بودجه سال 2018 دولت موظف به حذف یارانه کالاهای شهرهای بزرگ شده است. کارگزاران به نقل از یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در توضیح این نوشته که با اجرای این تبصره بیش از 34 میلیون نفر از دریافت کوپن‌های مرحله 13 حذف می‌شوند و کوپن‌ها تنها در بین روستاها، اشاعر و شهرهایی که زیر 100 هزار نفر جمعیت داشته باشند توزیع خواهد شد.
حسین قیمی روزنامه‌های امروز را ورق می‌زد.
هوای امروز، سامانه بارش هایی که عصر دیروز از سمت شمال غربی و غرب وارد آسمان ایران شده، طی امروز و فردا نیمه غربی دامنهای زاگرس، نواحی مرکزی، شمال، جنوب رشته کوههای البرز در نهایت شمال شرقی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به ضمن کاهش محسوس دما سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد در مناطق یاد شده می شود. در این حال وضعیت آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران مرکزی و همدان، نیمه ابری، در پاره نقاط ابری همراه با رگبار و رعد و برق و آسمان استانهای اصفهان، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد هم کمی تا قسمتی ابری با افزایش تدریجی ابر و وزش باد پیش بینی شده. در تهران که حداکثر دما 24 و حداقل 11 درجه سانتیگراد خواهد بود نیز آسمانی نیمه ابری در پاره نقاط تمام ابری توأم با رگبار و رعد و برق را شاهد خواهیم بود. همچنین شهر کرد با 3 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 39 درجه بالای صفر ایران گزارش شدند.
گزارش هوای کشور را از فریبرز سروش شنیدیم. اما فریبرزی دیگر با خبرهای داغ ورزشی، فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
برای اولین بار در ایران دو تیم از شهرهای کرمانشاه و بندرعباس شانس حضور در رقابت‌های فوتبال این کشور به دست آوردند. عصر دوشنبه و در آخرین روز از رقابت‌های لیگ دست اول ایران مسابقات گروه دوم برگزار شد که در نتیجه تیم‌های تراکتورسازی تبریز و شهرداری بندرعباس به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جواز حضور در بازی‌های پلی‌آف را دریافت کردند. روز یکشنبه هم تیم‌های پگاه گیلان و شیرین فراز کرمانشاه به مرحله پلی‌آف صعود کردند. بر اساس مصوبه هیئت رئیسی انتخاب فوتبال ایران، تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت ضرب‌دری و رفت و برگشت به مسافه هم خواهند رفت که دو تیم برنده به صورت مستقیم راهی لیگ برتر می‌شوند. تیم‌های بازنده این دیدارها هم به صورت رفت و برگشت با تیم‌های 15 و 16 لیگ برتر روبرو خواهند شد و در نهایت یک تیم به عنوان 18 سهمیه گام به لیگ برتر می‌گذارد. قبلا تیم صنعت نفت آبادان به طور مستقیم به لیگ برتر فصل آینده صعود بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد یک هفته قبل از شروع رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به کشور مالزی خواهیم رفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران راه دستیارانش روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تشریح برنامه‌های کادر فنی به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی در مورد اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران پیش از حضور در جام ملت‌های یا اظهار داشت من و همکارانم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط بازیکنان یک هفته پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا در مالزی اردوی خود را برپا کنیم. سرمربی تیم ایران در مورد تعداد دعوت شدگان به اردوی این تیم گفت حدود 40 بازیکن را زیر نظر داریم که از این تعداد 25 تا 30 نفر را به اردوی نهایی تیم ملی دعوت خواهیم کرد. 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیر ماه جاری هر کشور اندونزی، مالزی، ویتنام و تایلند برگزار خواهد شد و تیم ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های مالزی، چین و ازبکستان قرار دارد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود روز 20 تیر ماه به مصاف تیم مالزی خواهد رفت. بازی‌های گروه سوم به میزبانی کشور مالزی انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به دقیقه پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. اجازه دهید مروری داشته باشیم بر رؤوس مهمترین خبرها. بنابر اطلاعیه ارتش آمریکا، 9 سرباز آمریکایی روز دوشنبه در اثر انفجار یک خودرو و حامل بمب در عراق کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر است با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مستقیما درباره مناسبات دو جانبه ایران و آمریکا گفتگو کند. گوردون جان رو سخنگوی کاخ سفید، محمود احمدی نژاد خواست به جای پیشنهاد مذاکره تلویزیونی مناظره تلویزیونی و نمایش‌های تبلیغاتی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. خاویر مولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در ترکیه با یکدیگر دیدار و درباره برنامه اتمی ایران گفتگو می‌کنند. و قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا در مورد لایحه خروج نیروهای عراق به توافق رسیدن که بر اساس ادعای نیروهای آمریکایی از عراق باید 6 ماه دیگر و خارج شدن از عراق را آغاز کنند و تا ماه مارس سال آینده یعنی حدود یک سال دیگر این خارج شدن از عراق تکمیل شود. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما